أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در زکات در اوراق نقدیه بود که مشهور گفتند زکات ندارد. مرحوم آقای صدر، آقای زنجانی احتیاط واجب کردند به شرط بقاء یک سال در نزد مکلف و به شرط این که به حد نصاب 20 مثقال طلا برسه زکات داره، 1/40 رو باید زکات بده. حالا پول ایرانی نگه بداره، دلار نگه بداره، مثلا اگر 40,000 دلار نگه بداره، 1,000 دلارش رو باید آخر امسال زکات بده احتیاطا. سال دیگه باز 1/40 رو زکات بده، چون زکات با خمس فرق میکنه. خمس یک بار از ربح بدی دیگه تکرار نمیشه، ولی زکات هر سال اگر نصاب باقی باشه تکرار میشه، ولو در مال واحد. بعض مثل نصاب حول در نقدین دیگه، در نقدین هم یک سال باید بمونه دیگه تا زکات بهش تعلق بگیره. بعض از تلامذه آیه سعد در منهاج الصالحین در جلد اول احتیاط واجب کردن در بحث زکات، که در این اوراق نقدیه رایجه زکات داده بشه اگر یک سال بمونه پیش مکلف. ولی در جزء دوم منهاج در بحث بیع و سر عوض نکردن فتوای منهاج آی حکیم آی خویی رو، که داره لا یجری حکم و صرف علی الاوراق نقدیه کما انه لا زکات فیها. بگذاریم، مشهور فقهای عامه در عصر حاضر هم نقل شده قائل به تعلق زکاتن در اوراق نقدیه، در کتاب فقه علی المذاهب الاربعه جلد 1 صفحه 605 میگه حنابله قائل به زکات نیستن، ولی جمهور فقهای عامه مالکیه، حنفیه، شافعیه قائل به زکاتن در اوراق نقدیه. ببینیم دلیل قائلین به تعلق زکات در اوراق نقدیه چیه؟ دلیل اول دلیلی بود که آیه صدر آوردن که لفظ دینار و درهم عرفاً ظهور داره در مثالیت، مثال نقد رایجه. الان شما تو فارسی میگید تومان، تومان خصوصیت نداره، مثال نقد رایجه. حالا اینجا تومان، عراق دیناره. خب انصافاً الغاء خصوصیت مشکله، چون ماده درهم و دینار طلا و نقره بوده، شاید خصوصیت داشته. مؤیدش اینه که در دو روایت معتبره هست که اگر کسی مقداری درهم داشت، مقداری دینار که مجموعش به حد نصاب میرسه زکات نداره. اگه مثال نقد رایجه مناسب بود که بگن خب نقد رایجش به اندازه نصاب رسیده دیگه. البته این رو ما به عنوان مؤید عرض میکنیم، چون ممکنه کسی بگه نقد رایجم باید از جنس واحد به حد نصاب برسه، دلار از جنس دلار به حد نصاب برسه، دینار عراقی از جنس دینار عراقی به حد نصاب برسه. ولیکن این معید هست این دو تا روایت که مثال نیست درهم و دینار برای نقد رایج، چون اگه مثال بود برای خودشون هم درهم مثال دینار هم میشد، دینار مثال درهم هم میشد، چون نقد رایج هم هر دو. دلیل دوم این بود که
مستقل داره یا یک
قانون سایرش، این دو جنس دیگه. الان دینار و الان درهم و مثلا دلار، تومان و دلار دو جنس عرفه. ضربش رو یه حکومت میزد یا اینکه نه ممکن دو تا حکومت میزد؟ نه، یک حکومت میزد. درهم و دینار بعدن حکومت اسلامی ضرب میکرد. نه، جنس درهم بغلی و نمیدونم سیرفی ها اینا جنسش واحد بود، صنفش فرق میکرد، ولی الان دلار با تومان جنسش فرق میکنه. ولذا اگر سمن رو به عنوان دلار ذکر کنن بعد معلوم بشه که تومانه، خب بی باطله. با اینکه اختلاف وصف موجب بطلان بی نمیشه. وجه دوم این بود که در روایاتی آمده بود که زکات به سمن تعلق میگیره، به مال تعلق میگیره. مثلا صحیح علوی میگفت که ما حال علیه الهول من سمنهی فزکهی، خزر میوه‌جات زکات نداره، ولی اگر فروختی سمنش یک سال مون پیشت زکات داره. خب گفته میشه سمن اطلاق داره دیگه، دیگه درهم و دینار نیست که بگیم اطلاق نداره. خب جواب از این مطلب اینه که عرف دو صنف روایت رو میشنوه. یک صنف میگه که غیر از درهم و دینار زکات نداره، از زکات و فی تسعت اشیا، حالا غلات اربع که هیچ، انعام ثلاث هم که هیچ، اون دوتای دیگه میشه درهم و دینار. خب این معناش اینه که اوراق نقدیه غیر از درهم و دینار زکات نداره. و عفا اما سوا ذلک. صحیحه زراره میگه که انما الزکات فی تسعت اشیا. این یه صنف از روایت. یه صنف از روایت هم میگه سمن زکات داره. عرف متحیر میشه کدوم اصله کدوم معرفه. مثال بزنم براتون. در باب صلات مسافر دو صنف روایات داریم. یک صنف میگه که التقصیر فی مسیرت یوم، یک صنف میگه که التقصیر فی سمانیت فراسخ. عرف متحیر میشه که آیا اصل 8 فرسخه، مسیرت یوم چون در اون زمان مسیره متعارفه قافله ها این بوده که در روز 8 فرسخ میرفتن، اصل همون سمانیت فراسخه، مسیرت یوم معرف سیر متعارفه قوافل در اون روز بوده که 8 فرسخ سیر میکردن. یا بگیم نه برعکس، مسیرت یوم سیر متعارف کاروانها اصله در هر زمانی، که امروز میشه با اتوبوس که میرید در روز 1000 کیلومتر. سمانیت فراسخ فرع، چون در اون زمان مسیرت یوم 8 فرسخ بوده، و صنف دوم از روایات گفتن التقصیر فی سمانیت فراسخ. خب واقعا عرف متحیر میشه. حالا بگذریم از این بحث فقهی که بعضی ها میخوان معیز ذکر کنن برای مسیرت یوم روایت علل و شرایع رو، که در روایت علل و شرایع فرموده انما جعل التقصیر على سمانیت فراسخ لانها مسیرت و یوم للقوافل و ظاهر این روایت رو میگه اصل مسیرت یوم سمانیت فراسخ چون مسیرت یوم بوده معیار سمانیت فراسخ ذکر شده و نکته مسیرت یوم هم گفتن چون انسان خسته میشه شب استراحت میکنه، اگه مسیرت یوم کافی نباشه مسیرت الف یوم هم کافی نیست چون شب استراحت میکنی صبح سر حالی. روایت میگه پس مسیرت یوم حد تقصیره، نه مسیرت یومین، چون شب استراحت میکنی فردا بلند میشی سر حالی. اگر یک روز رفتن به مسافرت کافی نباشه برای تقصیر، با اینکه خستگی میاره خب دو روزم باید کافی نباشه، چون شب استراحت میکنی روز دوم میشه مثل روز اول. روایت اینو میگه. حالا وارد این بحث نمیشیم، ما معتقدیم روایت علل و شرایع سندن و اگر هم تمام باشه بیش از حکمت ازش استفاده نمیشه، کار نداریم. اختلاف اینه کدوم اصله کدوم فرع و معرف. مسیرت یوم اصله، سمانیت فراسخ فرع و معرف، او بالعکس. خب بلزا آقای زنجانی با این شواهد احتیاط کرده. احتیاط واجب اینه که اگر 8 فرسخ بیشتر و کمتر از 1000 کیلومتر سفر کنه جمع کنه بین قصر و تمام. خیلی خوب برگشتن قائل شدن که 8 فرسخ کافیه. خیلی الحمدلله. عرض شود خدمتتون که بگذاریم، ما گفتیم که متحیرم بشیم یا عام فوقانی داریم به او رجوع میکنیم. عام فوقانیمون چیه؟ المسافر و یقصر. مسافر نمازش شکسته است، نمیدونیم کمتر از 8 فرسخی رو ازش خارج کردن یا کمتر از مسیرت یوم. عموم المسافر و یقصر میگه اکتفا کنید در تخصیص المسافر و قصر به قدر متعقن. قدر متعقن اونه که کمتر از 8 فرسخ بره. بگذاریم، اینجا هم همینه، نمیدونیم اصل در زکات درهم و دیناره. سمن چون در اون زمان سمنی که یک سال بمونه و صلاحیت حد نصاب داشته باشه درهم و دینار بوده، از درهم و دیناره. علت این که گفتن از زکات و فسمن چون سمن در اون زمان منحصر بوده به درهم و دینار، پس سمن خصوصیت نداره، اطلاق نداره نسبت به اوراق نقدیه. یا برعکس، از زکات و فسمن اصله، قضیه حقیقی است، شامل اوراق نقدیه میشه. و علت این که گفتن از زکات فی درهم و دینار این بوده که مصداق منحصر ثمنی که یک سال میمونده و صلاحیت به حد نصاب رسیدن داشته باشه در اون زمان درهم و دینار بوده. متحیر میشه عرف، هیچ استظهاری نمیکنه که هازا اصلان اوزاکن. ممکن است درهم و دینار اصل باشه، سمن معرف درهم و دینار باشه که میشه نظر مشهور که اوراق نقدیه غیر از درهم و دینار زکات نداره، یا برعکس سمن اصل باشه درهم و دینار مثال برای سمن در اون زمان باشه، که طبعا نتیجهش میشه که در سمن ولو اوراق نقدیه زکات هست. عرف متحیر میشه و از استظهار عاجز میشه.
در مقام بیان بود مستثنا نیست،
مستثنا
هست. نیست. در مقام بیان این که سمن چه موقعی
چرا؟
چرا؟ چیزه که آیا تو امتعه؟ آیا تو هست؟ نه، تو سمن نشه. مقام بیان سمن نیسته. لذا سوال شما نبوده. شما سمن نبوده.
شرایط رو نگفته، ولی اصل تعلق زکات به سمن رو با شرایطش ذکر کرده دیگه. ما وقتی متحیر شدیم اصل براءت جاری میکنیم از تعلق زکات به اوراق نقدیه. عمومی نداریم. خذ من اموالهم صدقه، من تبعیضیه است، از بعض اموالشون صدقه بگیر. عموم نداره که شامل اوراق نقدیه بشه. نه، خذ من اموالهم، اخذت من اموالهی شیئاً، یعنی از هر مالش یک تیکه کندم، اینه معناش. یا اخذت من اموالهی شیئاً من تبعیضی است، ولو فی الجمله از اموالش چیزی گرفته. نه خیر، من تبعیضی است و مفید اطلاق نیست که خود من هاز المال صدقتن، خود من زاک المال صدقتن، اینطور نیست. بگذاریم آقا، اموالهم که معنی کل اموالهم که نیست که، اموالهم کل اموالهم نیست. بله، اینو ما خودمونم اصرار داریم. پس این وجه دوم هم درست نیست. و سمن یعنی مال، در بعضی روایت هم تعبیر مال شده بود. برخی اینجور ممکنه جواب بدن از روایات حصر، بگن در روایات حصر داره وضع رسول الله از زکات علا تسعت اشیا و افا اما سوا ذالک. اف در جاییست که موجود باشه یک چی تا پیامبر اف بکنه. آدم بیگناه رو که اف نمی کنن. کسی که هنوز موجود نیست که عفوش نمی کنن. عف جاییست که شخص موجود میشه گناه میکنه، مقتضی برای برخورد باش پیدا میشه، عفوش میکنن. و عفا اما سوا ذالک باید یه چیزی موجود بشه زمان پیغمبر، مقتضی تعلق زکات بهش باشه، بگن پیغمبر عف کرد. اوراق نقدیه که زمان پیغمبر نبوده که تا عفا اما سوا ذالک شاملش بشه. ممکنه کسی با این بیان بگه روایات حصر شامل نفی زکات در اوراق نقدیه که در اون زمان نبوده نمیشه، چون عفا اما سوا ذالک مربوط به عفو از شیء موجوده. مؤیدش این روایت مرسله است که در معان الاخبار نقل میکنه، که توی روایت داره که امام وقتی فرمودن عفا اما سوا ذالک، راوی گفت که فزره ذرت چطور؟ فغضب علیه السلام. بعد فرمود که پیامبر عفو کرد اما سوا ذالک، فهل یکون العفو الا ان شیء قد کان. عفو از چیزی می شود که موجود باشد. نگید ذرت در زمان پیغمبر نبوده، برنج در زمان پیغمبر تو مدینه نبوده. وقتی میگیم پیامبر عفو کرد از اینها، یعنی بوده. مگه میشه چیزی نباشه پیامبر بگیم عفو کرده؟ عفو از شیء موجود میشه، نه از شیء معدوم. خب اوراق نقدیه که در اون زمان نبوده که عفو شاملش بشه. این بیانی است که گفته میشه روایاتی که میگه وضع رسول الله از زکات علی تسعت اشیا، حد درهم و دینار و الغلات الاربعه و الانعام الثلاث و عفا اما سوا ذالک شامل اوراق نقدیه نمیشه. اطلاق فی الثمن زکاتون میشه بلا معارض. این وجه به نظر ما ناتمامه. چرا؟ برای اینکه همه روایات که نداره عفا اما سوا ذالک. صحیحه زراره داره که سألت ابا جعفر علیه السلام عن صدقات الاموال فقال فی تسعة اشیاء لیس فی غیرها شی. این که دیگه عفو عما سوا ذلک نداره که. به این روایت استدلال میکنیم برای نفی زکات در اوراق نقدیه. عمده وجه سوم هست. حدید، حدید مالیتش به حد نصاب نمیده، یعنی فلس، فلس پول سیاه. پول سیاه میگه یه پول سیاه هم بهت نمیدم. اگه پول سیاه به حد نصاب برسه و یک سال بمونه که آدم باید کلاهشو بندازه بالا. پول سیاه که به اندازه نصاب برسه و یک سال بمونه متعارف نیست. چقدر آدم تو خونش پول سیاه نگه بداره؟ مثل اینکه شما اسکناس 5 تومانی نگه داری تو خونت، بگی اگر انشاءالله به حد نصاب زکات رسید، قیمتش شد 20 مثقال طلا، زکاتشو میدم. و خونه خودت که پر اسکناس 5 تومانی میشه هیچی، باید خونه همسایرم اجاره کنی برای نگهداری اینها. متعارف نبود.
مگر
این روایت از پیغمبر نقل شده چیزی؟ این روایت میگه سألت ابا جعفر علیه السلام عن صدقات الاموال فقال فی تسعة اشیاء لیس فی غیرها شی. میگه از پیغمبر چیزی نقل کرد؟ آقا این روایت اطلاق داره. یعنی چه این روایت اطلاق داره؟ عالم ثبوت و ما چه کار داریم؟ عالم اثبات یکی قصور اثباتی داره، اطلاق نداره. عفو عما سوا ذلک نسبت به شیء غیر موجود در زمان پیامبر قصور اثباتی داره، مفهوم که نداره که. که بگید روایت دیگر رو هم سیه زراره هم کارش خراب بشه. نه، سیه زراره قصور اثباتی نداره، اطلاقش نفی میکنه زکات در اوراق نقدیه را. عمده وجه سومه، وجه سوم اینه که آقا زکات و خدا برای چی قرار داد؟ ان الله فرض للفقراء في اموال في مال الاغنياء ما يسعهم ولو علم ان ذلك لا يسعهم لزادهم. زکات برای رفع فقر فقرا است. تازه زکات برای رفع فقر فقرا یک مصرف است از مصارف ثمانیه زکات. در خصوص درهم و دینار هم آمده که خداوند زکات در دنانیر را هر 1000 دینار 25 دینار قرار داده، یعنی 1/40. میگن چرا؟ چرا بیشتر قرار نداد؟ امام میفرماد ان الله اخرج من اموال الاغنیا به قدر ما یکتفی به الفقرا ولو اخرج الناس زکات اموالهم محتاج احدون. خب آقا امروز احتیاج زیادتر شده، نیازها بیشتر شده، درهم و دینارم که نیست، انعام ثلاث هم که خیلی هاشون باید آذوقه براشون، علوفه براشون بخرن، مردم غنم صائمه نیستن، اونا خیلی هاشون زکات ندارن. زکات گندم و جو هم که اینقدر قیمتش بالا نیست. تمام زکات های مردم رو جمع کنیم واقعا میشه گفت وافی به رفع فقر فقراء عالم هست. شما خمس رو که یک پنجم ارباح هست، نصفشو میگید سهم سادات فقیر. نسبت سادات فقیر به مطلق فقرا چقدره؟ سهم سادات یک پنجم ارباح مردم. الخمس فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر. این همه سهم سادات، بعد شما میرسید به زکات برای فقراء غیر سید، وقت چی میمونه؟ قطعا زکات باید در امروز که اوراق نقدی رائج شده برای شارع فکری کرده باشه. این زکاتی که در عدل صلات ذکر شده بنی علیه الاسلام، وقت الان عملا تعطیل بشه، این محتمل نیست. انصافا این وجه وجه قویه، ولیکن چون ما احتمال میدیم شارع یک حکم ثابت داره یک حکم متغیر، به لحاظ اختلاف شرایط زمان و مکان یک حکم متغیر و سیالی داره برای تأمین فقر فقرا غیر از اون حکم ثابت. حکم ثابت در عصر زمان شارع و مشابه آن هست، حساب اون زمان رو کرده، یک چهلوم درهم و دینار در غیر قلات اربعه و انعام ثلاث، درهم و دینار یک چهلومش اگر یک سال بمانه، که معمولا هم افراد نگه می داشتن اونایی که ثروتمند بودن، تأمین می کرده فقر فقرا رو طبق این روایات. ولی چون سخت هست هم تنظیم قانون و هم تبیین قانون در مواردی که شرایط متغیر هست، شاید شارع برای عصر ما عنصر متحرکی رو در فقه قرار داده باشه، تفویض کرده باشه تعیین زکات برای رفع نیاز فقرا را به ولی امر مسلمین. این احتمالش هست. چرا؟ برای اینکه در خود این روایات زکات میگه یک سال درهم و دینار پیشت بمونه، یکون تحت یده. معمولا که اوراق نقدیه تو خونه نگهداری نمیشه، یا باش کار میکنن یا میذارن بانک، یعنی قرض میدن به بانک. این که بعضی از معاصرین در کتاب الزکات جلد یک صفحه 281 فرمودن آقا پول گذاشتن تو بانک از تحت یده خارج نمیشه، فرق میکنه با قرضهای اون زمان. تحت یده عرفاً صدق میکنه، پس مانع از تعلق زکات به این اوراق نقدیه نیست که تو بانک میذاریم هر لحظه بخوایم میتونیم بریم بگیریم. جوابش اینه که آقا روایت صحیحه داریم، لیس علی المقرض زکاتون، صحیحه یعقوب ابن شعیب قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الرجل یقرض المال للرجل السنه و السنتین او ما شاء الله علی من الزکات علی المقرض او علی المستقرض، فقال على المستقرض لأن له نفعه و عليه زکاته. مستقرض سود میبرد، بانک سود پول ما را میبرد. اگر سود نمیبرد که در هر روستایی یک شعبه نمیزد، او سود میبرد. لأن له نفعه و علیه زکاته، مستقرض باید زکات بده. نگید آقا ما به بانک قرض نمیدیم، قرض گنبد و بارگاه نداره، اسمشو گذاشتن ودیعه و الا واقعش قرضه. چرا؟ برای که شما پول که بیذاری بانک مجاز در تصرف به هر نحوی، و اگر دوز بزنه اون پولا رو از گاف صندوق بانک، شما اون موقع میری به بانک میگی به من چه؟ من به شما 1,000,000 دادم، 1,000,000 میخوام، به من چه که 1,000,000 رو گاف صندوق از بانک شما دزدی شد؟ یعنی قرض. اگه ودیعه بود که ودعی ضامن نیست. علاوه بر این که قرضم نباشه، وقتی بانک تلف کرد مال شما را حقوق کارمنداشو داد، میشه مدین بدهکار. ولذا میگیم ما که پول داریم زکات نباید بدیم. بانک هم شخصیت حقوقی مکلف نیست که زکات بده. مثل اینکه به دولت بگی آقای دولت، دولت که این شخص نیست که سخن میگوید، دولت شخصیت حقوقی است. آقای دولت خمس بده، آقای دولت زکات بده. اون هم میدونید معناش چیه؟ معناش اینه که این اموال دولتی که میخرید، نفت، بنزین، سیمان، اینا که خمس نمیدن، تصرف شما در اینا حرام. گندم دولت از خارج وارد میکنه یا هر چیزی، یا گندم تولید ممکنه بکنه، زکات نمیده. شخصیت حقوقی است در جای خودش بحث شده، نه متعلق نه مکلف به زکات نه خمس. حالا بانک زکات باید بده غیر از ادعای آقایونه؟ آقایون میخوام بگن مالک اوراق نقدیه باید زکات بده. ولذا ما به نظرمون یک قدر متعقنی هست و اون اینه که اگر ولی امر مسلمین تشخیص بده که رفع فقر فقرا امروز نیاز داره به وضع زکات بر این اوراق نقدیه و مانند آن و امر کنه به اداء زکات، واجب میشه اداء زکات. و این مطلبی است که مرحوم آیسد در کتاب الاسلام یقود الحیات داره. ایشون این روایت رو اشاره میکنه که از امیر المؤمنین نقل شده که وضع امیر المؤمنین علیه السلام علی الخیل العتاق الرائیه فی کل فرسن دینارین و جعل علی البرازین دینارا. یعنی ظاهرش وضع زکاته، نه وضع مالیات که مذموم بوده. ظهور اطلاقی وضع علی الخیل العتاق فی کل فرسن دینارین و جعل علی البرازین دینارن اینه که چون ائمه خیلی با اشعارها و اینها درگیر بودن، زلمه این کارو میکردن برای اداره حکومت دیگه. زلمه پس راهنمایی رانندگی هم بگید ای دولت مثلا کذای ظالم، چرا قوانین راهنمایی و رانندگی تصویب میکنی؟ میخوام تصویب نکنم که همه میزن همدیگر رو میکشن تو خیابونا. حالا من قاسمم در اصل حکومت دیگه، راهنمایی رانندگیم که دیگه خلاف نیست که. اجازه بفرمایید این ظاهرش با توجه به اینکه ائمه با اشعارها و اینا مخالف بودن این زکاته. حالا اجازه بدید من مطلب آقای صد رو میگم، اصلا فرض کنید بنده قبول ندارم آقای صد نگفته اینا رو، ایشون از این روایت استفاده کردن که یه لحظه اجازه بدید. ایشون میفرمایند که ما ثبت عن امیر المؤمنین انه وضع الزکات علی اموال غیر الاموال التي وضعت علیها الزکات فی الشریعه. بعد فرمودن که ادامهش فرمودن و هازا عنصر المتحرک یکشف عن ان الزکات کنظره اسلامیه کنظریه اسلامیه لا تختص بمال دون مال و من حق ولی الامر ان یطبق هذه النظریه فی ای مجال یراه ضروری. و در جای دیگه هم دارن که نصوص الزکات صرحت به ان الزکات لیست لسد حاجت الفقیر از ضروریه، برای رفع حوائج ضروریه فقرا تنها نیست، حتی دارید از زکات خادم تهیه کنید برای این فقیر، خادم. در اون زمان نیاز داشتن مردم به خادم تا بشه در سطح متعارف مردم زکات برای این بوده تا ملحق بشه به مستوای وسط متعارف مردم، و هازا یعنی ان توفیر مستوا معیشی موحد او متقارب لکل افراد المجتمع هدف اسلامی لابد دلیل حاکم شرعی من السعی فی سبیل تحقیقه، لازم است حاکم مسلمین اگر می تواند و مردم سر و صدا نمی کنند با تأمین زکات در اموری غیر از اون امور تسعه رفع فقر فقرا بکنه. بعضی از تلامذه ایشان در کتاب مبانی فتاوا فی الاموال العامه هم همین رو پذیرفتن، در فتواشون هم گفتن به امکان الولی الفقیه ان یعمم الزکات علی الاوراق النقدیه. ما بیشتر از این استفاده نمی کنیم. ببینید درست روایت میگه ان الله وضع فی اموال الاغنیا ما یکفی الفقرا ولو علم انه لا یسعهم لزادهم، ولی چون روایات دیگه گفته که درهم و دینار باید یک سال نزد شما بمونه، این شامل شرایط امروز نمیشه. بیش از این ظهور نداره مجموعه روایات که خدا یه فکری کرده برای فقرا در زمان حاضر. یک فکری که هست اینه که عنصر متحرکی بذارن دست ولی امر مسلمین رو باز بگذارن، ما بیش از این نمیتونیم استفاده کنیم. اگر ولی امر مسلمین میگه ما از راه‌های دیگه تأمین میکنیم رفع فقرا رو، از کمک متبرعان، از صدقات مستحبه، از فروش نفت، اگر اینجوری باشه ما دیگه دلیل نداریم بر وجوب زکات در اوراق نقدیه و لازم نیست به احتیاط واجب آی زنجانی عمل کنیم. احتیاط واجب آی زنجانی هم مشروط بود به بقای اوراق نقدیه یک سال. فقط این در مورد کسی است که میره دلار نگه میداره تو خونش یک سال، خب هر سال باید یک چهلومش رو اگه دلار درست حسابیه به اندازه 15 مثقال طلا میرسه، 15 مثقال طلا رو حساب کنی قیمتش چنده تو بازار، 20 مثقال شرعی که میگن 20 دینارا یعنی 15 مثقالن سیرفی، یا 15 مثقال طلا دیگه الان سایت میزنن سریع پیدا میکنن چقدر میشه، بعد حساب کنید دلار چقدر قیمتش میرسه به او، یک چهلومش. حالا اگر عرض کردم 4000 دلار نگه داشتید به حد نصاب برسه 100 دلار، 40000 دلار، 1000 دلار، او وقت هر سال هی تکرار بکنید ببینید نگه داشتن ارز خارجی به سود یا به سود نیست. خب این محصل این عرض ما هست و این بحث رو تمام کردیم. ظاهر این است که زکات به اوراق نقدیه دلیل نداره اولا و به ذات تعلق بگیرش قدر متعقن بعد از حکم ولی امر شرعی هست. والحمدلله رب العالمین.